اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. با برنامه خبری امروز یک شنبه اول ماه آگست سال 2021 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. با تشدید حملات طالبان بر اطراف شهر هرات و ولسوالی های همجوار آن، مقام های محلی آن ولایت می گویند که نیروهای خارجی روز شنبه 31 جولای مواضع طالبان را هدف قرار دادند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به صدای امریکا گفت که در این حملات تیاره های A-29 و B-52 نیروهای بین المللی بیش از 200 جنگجوی طالبان در ولسوالی انجیل و گذره این ولایت کشته و زخمی شدند. نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تا کنون درباره این حملات هوایی چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که حمله های دو روز اخیر طالبان بر هرات، قندهار، لشکرگاه و طالقان را دفع کردند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت گفته است که نیروهای دولتی در حال پیشروی‌اند. این در حالی است که یک روز پس از کشته شدن یک محافظ هنگام حمله بر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر هرات، نیروهای افغان و طالبان روز شنبه در حومه این شهر باری دیگر درگیر شدند. مقامات و ساکنان محل گزارش دادند که صدها نفر از خانه های خود در حومه هرات فرار کرده و به دنبال پناهگاه های در نزدیک شهرند. عبدالصبور قانع، والی هرات، گفته است که بیشتر نبردها در ولسوالی انجیل و گذره، جایی که میدان هوایی در آنجا موقعیت دارد، بوده است. گروه طالبان تا کنون در این باره ابراز نظری نکرده است. وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان با انتقاد تند از عالمان دینی که علیه نظام کنونی این کشور تبلیغ می کنند و جنازه های نیروهای امنیتی را نمی خوانند، از حکومت افغانستان خواست که باید آنان را هر چه زودتر بازداشت و مجازات کند. محمد قاسم حلیمی روز شنبه 9 اسد در نشست با حضور عالمان دینی در کابل گفت که غلامی برخی عالمان دینی در افغانستان حد دارد و پس از این جلوه آن گرفته خواهد شد. آقای حلیمی طالبان را آلای دست دیگران عنوان کرد و گفت که جنگ جاری در افغانستان به دلیل مداخله پنجاب جریان دارد. گروه طالبان در خصوص این ادعای وزیر حج اوقاف افغانستان تا کنون ابراز نظر نکرده است. حکومت پاکستان همواره مداخله در امور افغانستان را رد کرده و گفته است که اسلام آباد برای تامین صلح و ثبات در افغانستان صادقانه تلاش کرده است. جزئیات این خبر را در وبسایت دری صدای آمریکا خواندن می توانید. مالک یک شفاخانه خصوصی در ولایت هلمند میگوید که تیاره های نظامی افغان شفاخانه او را بمباران کرده که در آن یک نفر کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. محمد دین نریوال با اسوسییت پرس گفته است که شفاخانه او به خاطر هدف حمله هوایی قرار گرفته که نظامیان افغان، با گفته آقای نریوال، به اشتباه به این باور بودند که در آن شفاخانه جنگجویان طالبان بستری بودند. مالک این شفاخانه تخصصی 20 بستر آریانا گفته است که مقامات حکومتی محلی هلمند او را آگاه کرده بودند که شفاخانه وی بر اساس معلومات وزارت دفاع هدف قرار گرفته است. آقای نریوال گفته است که در شفاخانه وی در لشکرگاه طالبان بستری نبودند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ناوقت‌های شنبه شب نیروهای نظامی افغان با حملات شدید هوایی بر مواضع طالبان، جنگجویان آن گروه را از شهر لشکرگاه بیرون کردند. طالبان در رابطه ابراز نظر نکردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قانون اضطراری را امضا کرده که بر اساس آن 8000 ویزه اضافی و 500 میلیون دلار هزینه برای انتقال اضطراری، مسکن و سایر خدمات ضروری همکاران افغان نیروهای آمریکایی فراهم خواهد شد. قصر سفید با صدور بیانیه‌ای از این قانون حمایت کرده و میگوید که اداره بایدن به حمایت از مردم افغانستان، از جمله به انجام تعهد خود به شهروندان افغان که برای دولت ایالات متحده یا به نمایندگی از آنها کار می‌کردند، متحد است. ریچارد شلبی، سناتور ایالت آلاباما که در تدوین این قانون تلاش کرده، میگوید کمک نکردن به متحدان افغان شرم‌آور است، چون ممکن به گفته وی پس از خروج نیروهای آمریکایی توسط طالبان این افراد کشته شوند. این در حالی است که نخستین گروه ترجمانان و اعضای خانواده‌هایشان در یک پرواز ویژه روز جمعه 30 جولای تحت برنامه عملیات پناه متحدین وارد ایالت ورجینیای ایالات متحده شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات هندی میگویند که طراح اصلی حمله سال 2019 بر شبه نظامیان هندی در کشمیر کشته شده است. ویجای کمار، رئیس پلیس کشمیر، شنبه 9 اسد به خبررسانی رویترز گفت که محمد اسماعیل علوی، قمندان سازمان تندرو جیش محمد، در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در سرینگر مرکز کشمیر کشته شد. علوی که به لمبو و عدنان نیز معروف بود، در طرح حمله پلوامه دخیل بوده است. حمله انتحاری که موتر حامل شبه نظامیان را در کشمیر هدف قرار داد و جان 40 نظامی هندی را گرفت و سبب بیشتر تیره شدن روابط میان اسلام آباد و دهلی جدید شد. گروه تندرو جیش محمد مسقر در پاکستان مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. بر اساس معلومات حکومت هند، علوی از اقارب مسعود اظهر رهبر جیش محمد بود. پس از حمله سال 2019، شورای امنیت ملل متحد نام رهبر جیش محمد را درج فهرست سیاه کرد. نیروی بحری ایالات متحده میگوید که حمله پنجشنبه 7 اسد بر نفتکش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی در سواحل عمان توسط طیاره بدون سرنشین انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز شنبه 9 اسد با انتشار بیانیه افزوده است که کارشناسان مواد منفجره در نیروی بحری ایالات متحده برای حصول اطمینان از این که هیچ خطری دیگر متوجه خدمه نیست، در این نفتکش حضور دارند و آماده‌اند از تحقیقات در این باره حمایت کنند. این بیانیه می‌افزاید که نشانه‌های اولیه به وضوح حاکی از یک حمله طیاره بدون سرنشین است. یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، ایران را مسئول این حمله دانست. حمله‌ای که منجر به کشته شدن دو عملی بریتانیایی و رومانیایی شد. تنش‌ها میان اسرائیل و ایران در ماه‌های اخیر و همزمان با توقف مذاکرات ویانا بالا گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز شنبه تلاش کرد مردم متاثر شده از آتش سوزی های اخیر جنگلات را در شهرهای مدیترانه ترکیه اطمینان دهد.
مارمارس‌تیکی یانگنن birine çocukların yol açtığı bilinmekle birlikte diğer yangınlarla ilgili
آقای اردوغان میگوید که حکومت منازل را دوباره اعمار کرده و کرایه افرادی را که املاکشان آسیب دیده است پرداخت میکند. رئیس جمهور ترکیه این را هم گفت که پرداخت مالیات، پول تامینات اجتماعی و کارت‌های اعتبار بانکی به تعویق خواهد افتاد و به کسب و کارهای کوچک کردیت بدون سود پرداخت خواهد شد. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی است که شمار تلفات ناشی از آتش‌سوزی‌ها در ترکیه روز شنبه به 6 نفر رسیده است. آتش‌سوزی‌ها که از روز چهارشنبه ادامه دارد، جنگلات شهرک‌های سیاحتی را تومه حریق ساخته و مردم را مجبور به ترک منازل و قریه‌هایشان کرده است. امارات متحده عرب 6 تن از زندانیان یمنی را که نخست در گوانتانامو زندانی بودند و بعد به اتحادیه خلیج عرب تحویل داده شده بودند، به کشور اصلیشان تسلیم داده است. خانواده‌ها و مقامات حکومت یمن با تایید این خبر به اسوسییتد پرس گفتند که این 6 نفر در اوایل این هفته به ولایت حضرموت انتقال داده شدند. خانواده‌های زندانیان گفتند که نزدیکان آنان سالیان متمادی بدون کدام اتهامی در امارات متحده عربی زندانی بودند. یک مقام حکومت یمن که نخواست نامش افشا شود به رسانه‌ها گفته است که بازداشت شدگان تحت نظارت مقامات امنیتی یمنی قرار خواهند داشت. اردن به گونه موقت سرحد عبوری جابر با سوریه را که هدف آن جابجایی کالا و مسافران بوده است مسدود می‌کند. این اقدام به دلیل تحولات اخیر در وضعیت امنیتی در آن سوی مرز در سوریه اتخاذ شده است. پیترا، شبکه خبری اردن، شام جمعه به نقل از وزارت داخل این کشور گزارش داد که مرز در صورت موجودیت شرایط مناسب دوباره باز خواهد شد. یک جشنواره موزیک واکسین روز شنبه در شهر لندن برگزار شد تا مردم بیشتری را تشویق به گرفتن واکسین کرونا کنند. این رویداد 4 روزه که تا دوشنبه ادامه دارد در شرق شهر لندن در یک پارک محلی برگزار شده، جایی که موزیک زنده، غذای رایگان و واکسین سرپا به مردم فراهم می شود. یک تن از دکتران مسئول این جشنواره گفته است که هدف از جشنواره واکسین این است تا افرادی که واکسین نشدند به آسانی واکسین شوند. مقامات صحی بریتانیا میگویند که بیش از 72% باشندگان بالاتر از 18 سال در بریتانیا هر دو واحد واکسین خود را عقص کردند، اما مقامات نگرانند که تقاضا در میان مردم به ویژه گروه های جوان بتی می شود. و آخرین نتایج روز شنبه رقابت‌های المپیک توکیو حاکی از سبقت چین در کسب مدال‌های المپیک است. چینایی ها با 21 طلا، 13 نقره و 12 برنز جایگاه نخست را گرفتند. ژاپن با 17 طلا، 5 نقره و 8 برنز دوم و ایالات متحده با 16 طلا، 17 نقره و 13 برنز در جایگاه سوم کشورهای مدال آور المپیک توکیو جا گرفتند. کمیته المپیک روسیه با 11 طلا، 15 نقره و 11 برنز کشور چهارم و استرالیا با 10 طلا و 3 نقره و 14 برنز در رده پنجم بازی های المپیک قرار دارند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: در سالهای پسین هزاران دختر از مکتب و پوهنتون در ولایت غزنی فارغ شده و در بخش‌های مختلف در این ولایت سرگرم فعالیت بودند. اما با شدت جنگ‌ها در غزنی، زنانی که فعالیت‌های اجتماعی داشته و یا در تشبث‌های خصوصی فعالیت کردند، عرصه را برای خود تنگ دیده و مجبور به ترک شهر و وظیفه شدند. توجه کنید به این گزارش.
غزنی از محدود شهرها در جنوب افغانستان بود که زنان در آن کافی شاپ داشتند، فعالیت‌های اجتماعی می‌کردند و نقش پررنگ در سیاست، تجارت و ورزش داشتند. اما حالا ظاهراً ورق برگشتند. با تنگ شدن حلقه محاصره، زنان زمینه را برای فعالیت‌هایشان مساعد ندیده و این شهر را ترک کردند. نامش ستایش است و استدیوی عکاسی و فیلم برداری داشت. میگوید مردم میترسن و از عروسی هایشان فیلم نمیگیرن. پس از سقوط محل زندگیش به دست طالبان، دکان خود را بسته تا دوچار درد سر نشود.
وقتی که نیست غزنی سقوط کرد، من نتونستم در کارهای خود ادامه بدم. دکان ما بسته کردم. فعلا هم آمدیم در کابل تا که اوضاع غزنی معلوم شود که خوب میشه یا خیر.
بیشتر دختران مطرح غزنی این روزها دست از دادخواهی و کار برداشته و منتظر آینده ناروشن هستند. برخی هم امید خود را از بهتر شدن وضعیت از دست داده است. فاطمه و شکریه دو تن از فعالان اجتماعی در غزنی.
شرایط خراب بود، فعالیت مدنی بند شده بود، کارهای اجتماعی نمیشد. با ما خاطر مجبور شدیم غزنی را ترک کنیم.
خب نه تنها ما در اونجا وظیفه دولتی داشتم، ما فعالیت اجتماعی هم داشتم که همه چیزا باعث شد تهدید شوم. خب تهدیدم به طریق مختلف بود، از طریق تلفن میشد، از طریق قوم و خویش میشد که یعنی به قوم و خویش ما میگفتن که باید فلان دختر بگوین که در جایی که کار میکنه در اونجا نباید بره، چون امکان داره ما خانوادش خب خانوادش کدام ضرر برسانیم.
با اینکه تهدید مستقیم از سوی طالبان دریافت نکردند، اما میگویند که هیچ اعتماد و تضمینی وجود ندارد که در مناطق تحت کنترل این گروه با مشکلات امنیتی مواجه نشدند. فریده که کارمند حکومت است، حالا مجبور شده غزنی را ترک کند.
من خودم شخصا کارمند دولت بودم و زمانی که طالبان اونجا را گرفتن، آمدن محاصره کردن، ما نتونستیم در اونجا را حذف زندگی کنیم. چون وقتی که از خانه می برآمدیم، دقیقاً میگفت همراه محرم برایم بیرون. ما مجبور شدیم که ترک کنیم و طرف کابل بیاییم.
بیشتر از دو هفته می شود که بخش های از مرکز غزنی به دست طالبان سقوط کرده، اما درگیری ها متوقف شده است. جنگجویان طالب به محلات تجارتی شهر که در اطراف ادارات دولتی است نمی روند و نیروهای حکومت و ساحاتی که در کنترل این گروه در آمده حمله نمی کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شماره از سیک ها و هندو باوران افغان که به ایالات متحده مهاجرت کردند، در اطراف هایکسویل در لانگ آیلند نیویورک اقامت گزیده و میگویند که با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، نگران آینده سرزمین مادری خود هستند. انشومن آپته، خبرنگار صدای امریکا، در این باره از نیویورک گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از سحر عظیمی می شنوید.
گروه ناناک در بار یک معبد سیکا در منطقه هایکسویل نیویورک است. افرادی که در اینجا عبادت می کنند نگران آینده افغانستان کشورشان هستند، زیرا این کشور در هفته های اخیر به دنبال خروج نظامیان خارجی دستخوش موج جدیدی از جنگ ها شده است.
من فکر میکنم جنگ داخلی دوباره آغاز خواهد شد. حکومت افغانستان ممکن حتی 6 ماه نیز دوام نیاورد و کشور را به طالبان واگذار خواهند کرد.
بسیاری از مردم در اینجا به دلیل 14 جنگ و درگیری متمادی در افغانستان مجبور به ترک این کشور شدند.
حتی قبل از آمدن طالبان در سرکا درگیری جریان داشت. افراد زیاده مجبور به فرار از افغانستان شدند. برخی به پاکستان رفتند و شمار دیگر نیز به هند یا جاهای دیگر رفتند. هنگام قدم زدن در جاده ها و یا رفتن به فاکولته یا مکتب همیشه نوع تبعیض در برابر ما وجود داشت. اطرافیان با ما برخورد می کردند و حرفای بدی در مورد هندوها و سکها می گفتند.
بر اساس گزارشی که دفتر پشتیبانی پناهجویان اتحادیه اروپا در سال 2020 منتشر کرد، در دهه 1970 میلادی بیش از 700 هزار سیک و هندو در افغانستان زندگی می کردند. بر اساس گزارش سال 2020 وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آزادی بین‌المللی مذاهب، در حال حاضر تنها حدود 400 هندو و سیک در افغانستان باقی مانده است. چند بلاک دورتر از دربار گرونانک، هندو باوران افغان در معبد آسمانی عبادت می کنند. سندر لوترا، یکی از اعضای انجمن هندوهای افغان که مدیریت معبد را بر عهده دارد، از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی ناراضی است.
من می دانم که این مذاکرات از ابتکار دولت قبلی بود، اما فکر نمی کردم به این صورت گلم حضور امریکایی ها از افغانستان جمع شود.
تعداد کمی در اینجا معتقدند که طالبان متعهد و حمایت از حقوق اقلیت ها باشند، اما برخی امیدوارند نگرش این گروه 20 سال پس از برکناری از قدرت تغییر کرده باشد.
من بسیار امیدوار هستم که کم از کم پس از حضور امریکا در افغانستان طالبان به این نتیجه رسیده باشند که کسی است که رفتارشان را زیر نظر داشته باشد و بنابراین نخواهد مانند گذشته تندرو باقی بمانند.
آنها امیدوارند روزی به افغانستان سفر کنند، اما بسیاری از این هندو باوران افغان اعتراف می‌کنند که در حال حاضر این فقط یک آرزوی محال است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با وجود آغاز کند واکسیناسیون علیه کووید 19 در کانادا، این کشور اکنون در این قسمت از ایالات متحده پیشی گرفته است. طوری که گریک مکالویچ گزارش می دهد، فضای کمتر قطبی سیاسی در این کشور کمک کرد تا درنگ در گرفتن واکسین آن طوری که در ایالات متحده مشاهده شد در این کشور رخ ندهد. برگردان دری گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
وقتی پروسه واکسیناسیون علیه کووید 19 در ایالات متحده آغاز شد، در کانادا بنابر مشکلات در فراهم آوری واکسین، رهبران آن کشور با تنقید از جانب مردم خیش مواجه شده و متهم شدند که از مدیریت آن عاجز ماندند. تحویل دهی واکسین از اروپا معطل گردید و نیز تولید واکسین در این کشور بنابر مشکلات ظرفیتی امکان پذیر نبود. اما در نیمه ماه جولای وضع به یک بارگی با رسیدن واکسین در کانادا تغییر کرد و از ایالات متحده پیشی گرفت. تا 28 ماه جولای 71.4% از کانادایی ها کم از کم یک دوز واکسین را دریافت کردند، در حالی که 57% مردم در این کشور توانستند هر دو دوز آن را به دست بیاورند. برعکس با مقایسه با ایالات متحده که در آن 57.7% تنها یک دوز را دریافت کردند و 49.8% هر دو دوز آن را گرفتند. 3 ماه قبل در آنجا وضع حالت دیگری داشت. در آن زمان ایالات متحده 43.2% از جمعیت آن یک دوز و 29.9% دیگران کاملا واکسین شده بودند، ولی در آن زمان کانادایی ها تنها 31.3% یک دوز آن را و 2.8% هر دو دوز را گرفته بودند. تمام واکسین هایی که در کانادا مورد استفاده قرار گرفت فایزر، مدرنا و استرازنیکا بود که هر کدام دوبار به واکسین کردن نیاز دارند. با اینکه واکسین جانسن و جانسن در کانادا به تصویب رسیده بود ولی باز هم برای استعمال آن مجوز دادن نشده بود. دکتر بریان کانوی در مرکز امراض ساری ونکوور به این فکر است که دلیل پیشگیری کانادا بر امریکا ممکن این باشد که در کانادا رهبران سیاسی در مسئله مفاد و ارزش واکسین نسبت به دوستان جنوبیش بیشتر توافق دارند. دکتر کانوی میگوید تمام سیاستمداران از تمام جناح‌های احزاب سیاسی حتی احزاب اقلیت همه از پروسه واکسیناسیون جانبداری کردند. قرار است که در چند هفته محدود آینده 80% کانادایی‌های بالاتر از سن 12 سالگی که واجد شرایط گرفتن واکسینند واکسین بگیرند. نظیم مهاجرین یک اپیدمیولوژیست در پانتون ساسکاچیوان در ساسکالتون من حیث یک عضو محقق در کمیته تحقیقاتی می باشد می گوید مهاجرین می گوید این احساس که شما جز یک هدف مشترک و جمعی هستید در ایالات متحده نحوه دیگری دارد و آن منفردگرایی و حقوق و مسئولیت های آنها در آن مسیر می باشد. این مسئله در ایالات متحده مهم است ولی در اینجا مفهومی ندارد. جوان رابنز که متخصص امراض ساری اطفال است و در پانتون البرتا تدریس میکند میگوید قلت آن در مراحل اول مردم را ترغیب کرد که بیشتر واکسین بگیرند.
در ابتدا تعداد زیاد از مردم برای گرفتن واکسین دقیق شمایی می کردن و مجرد که آنها وجود شرایط شدن و شدت برای آن درخواست کردن. این مسئله در امریکا به چنین شکل به وقوع نپیوست. به فکر من در آنجا لیست های طولانی برای کسب آن وجود نداشت.
بسیاری از مامورین صحت عامه در کانادا می گویند که کانادایی ها بعد از واکسیناسیون کتلوی اکنون به کلینیک ها سواحل دریا برای بازی و سایر محافل تابستانی سر می زنند. آنها می گویند امیدوارند تا این مسئله سایرین را نیز ترغیب کند تا خود را واکسین کنند. خصوصا کسانی که در جوامع خیلی دورافتاده زندگی داشته و به این چالش ها دست و پنجه نرم می کنند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
و آخرین گزارش این ساعت، پاتریشیا گازمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید یک فاجعه بشری در افغانستان در حال وقوع است. خانم گازمن در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش با تأسف بار خواندن وضعیت افغانستان تاکید کرده است که گزارش های رسیده از نقاط مختلف افغانستان با وضوح نشان میدهد که طالبان در برخی از مناطق مرتکب قساوت شده و این گروه باید آگاه باشد که کشتن غیر نظامیان بازداشت شده و مثابه جنایت جنگی است. توجه کنید به این مصاحبه.
ارزیابیتان از اوضاع افغانستان چیست؟ اگر ممکن است در مورد جزئیات گزارش جدیدتان مبنی بر اینکه طالبان منتقدین خود را هدف قرار میدن و طور مختصر معلومات بدین.
Sure, I'd say right now what we're really looking at is a human rights
مطمئناً همین اکنون میگویم که با دستاوردها و پیشرفت‌های بیشتر طالبان در سراسر افغانستان آنچه ما واقعاً مشاهده می‌کنیم یک فاجعه حقوق بشر در حال وقوع است. آنان اکنون شماری از شهرها، حتی هرات، لشکرگاه و قندهار را تهدید می‌کنند. با داخل شدن در مناطق جدید تحت کنترلشان، آنها مجازات و قتل‌های انتقام‌جویانه را به ویژه با هدف قرار دادن افرادی که به نحوی با حکومت و یا با نیروهای امنیتی همکاری کردند، حتی به شمول اعضای خانواده‌های آنان انجام می‌دهند. ما مواردی داریم که اعضای خانواده‌های این افراد را طالبان با خود بردند، در برخی قضایای ناپدیدند و در برخی موارد هم در همانجا به گلوله بستند. با تسریع این قتل‌های انتقام‌جویانه، این یک لحظه واقعاً خطرناک است که ما نمی‌دانیم که چگونه و چه زمانی طالبان این اعمال خود را متوقف می‌سازند. اما باید گفت که مردم در سرتاسر کشور اکنون در ترس به سر می‌برند.
آیا با مقامات طالبان در این باره حرف زده این؟ پاسخشان به این گزارش چی بود؟
با هیچ کسی صحبت نکردم، اما در اعلامیه ایمان به تکرار از طالبان خواسته این تا جنگجویانشان را مجبور کنند این کشتارها را توقف دهند. خب البته که سایر بازیگران مثل سازمان ملل متحد نیز از طالبان خواستند. مثل سازمان ملل متحد و آنان، طالبان باید آگاه باشند که کشتن غیر نظامیان بازداشت شده به مساوی جنایت جنگی محسوب می شود و زیر تحقیق محاکم جرایم بین المللی قرار می گیرد.
خب گذشته از مستندسازی تخلفات حقوق بشری در افغانستان، سازمان شما چی برنامه‌ای روی دست داره تا از وخامت اوضاع در افغانستان جلوگیری کنه؟
خب این بسیار دشوار است. آنچه واقعا نیاز است، ما باید شاهد اقدام بیشتر کشورهایی باشیم که منافع و نگرانی درازمدت درباره افغانستان دارند. این کشورها از تمام نفوذ خود به ویژه اکنون که طالبان تلاش میکنند یک نوع موقف بین‌المللی داشته باشند استفاده کنند، و جامعه جهانی باید از ابزار دست داشته خود در راستای دیپلماتیک و سایر شیوه‌ها استفاده کند تا از توقف این سوء رفتارها اطمینان حاصل شود.
ایالات متحده و جامعه جهانی آنچرا که نقص سریع حقوق بشر در درگیری های اخیر در افغانستان عنوان شده محکوم کردند، اما به نظر نمی رسد که در عمل اقدامی بر پاسخگو قرار دادن طالبان صورت گرفته باشد. به نظر شما چی اقدامی در این شرایط حساس لازم است که انجام شود؟
خب فکر میکنم در همچون موارد اکثرا شما روایت های مختلف جنگ می داشته باشید. طالبان همواره انجام این اعمال را رد می کنند، اما ما از مردم می دانیم، با آنان مصاحبه کرده ایم، سایر افراد و ما از این اعمال گزارش دادند و فکر می کنم که بسیار گسترده است. اکنون باید در سطح بین المللی اقدام شود. سازمان ملل متحد بایست این سوی رفتارها که واقعا از جانب طرفین درگیر مورد مناقشه قرار ندارد ثبت کند و بعد از آن واقعا طالبان را زیر فشار قرار دهند تا این اعمالشان را توقف دهند و هر آن کسی که دست به همچو اعمالی میزند پاسخگو قرار دهد.
شما در مورد وضع محدودیت ها بر رسانه ها توسط حکومت افغانستان هم ابراز نگرانی کردین. چرا این موضوع از دید شما های اهمیت است؟
اکنون زمان آن است که شما به رسانه‌هایتان نیاز دارید تا قادر باشند آزادانه درباره آنچه در این کشور اتفاق می‌افتد گزارش دهند. زمان آن نیست که تلاش کنید مردم را به خاطر انجام وظیفه‌شان خاموش سازید. آنچه در قندهار اتفاق افتاد و اداره امنیت ملی برخی خبرنگاران را به خاطر گزارش‌هایشان درباره اتفاقات قندهار بازداشت کردن، حکومت قانون را تصویب کرده است که میگوید هیچ کسی نمیتواند خلاف منافع ملی گزارش دهد. این یک اصطلاح بسیار مبهم است و سایر حکومت‌ها گاهی اوقات فقط برای اطمینان از اینکه خبرنگاران مطالبی را نشر نکنند که منتقد حکومتند. یک مسیر واقعا نادرستی در این لحظه خطرناک برای افغانستان است و این زمان آن نیست تا حکومت تلاش نماید رسانه‌ها را سرکوب کند.
چه گزارش‌هایی در مورد برخورد طالبان با زنان در مناطق تحت کنترلشان به دستتان رسیده و در مجموع نگرانیتان از اوضاع فعلی افغانستان چیست؟
بله، از چندین ولایت شنیدم که طالبان با تصرف مناطق به زنان دستور دادند تا بدون همراه محرم از منازلشان بیرون نشوند و کار نکنند و اینها نیز همه آزاردهنده اند. به خاطر اینکه این موارد بازگو کننده این مطلب است که طالبان قصد دارند برخی از آن پالیسی های سخت گیرانهشان را که در گذشته داشتند دوباره در مناطق تحت کنترلشان احیا کنند.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت.
من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفت شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان تمنا داریم.